بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم عجل لوليك الفرج. از خداوند متعال میخواییم که به ما کمک بکنه که در مسیر اصلاح خودمون و به دنبالش اصلاح جامعه، اصلاح کارها و امور پیش بریم. این آیه مبارک میفهمد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا پیشه کنید، تقوای خدا رو داشته باشید و قولوا قولا سدیدا، قول سدید، کلام محکم بگید تا اینکه این یصلح در واقع مجزوم طبق قواعد عربی عملا معنای آیه این میشه که اگر شما تقوا پیشه کردید و قول سدید گفتید یصلح لکم اعمالکم، خداوند اعمال شما رو اصلاح میکنه. خب ما تو جلسات گذشته در رابطه با عادتهای مختلف و یه سری مسائل مرتبط با اونها تمرینهایی رو دادیم. خب یکی از چیزایی که واسه آدم دغدغه میشه اینه که خب من چجوری درست بکنم این وضعیت رو. خب بله، بعد دانسته ها رو بهش عمل کرد، بعد اهل آموختن هم بود. اشاره کردیم به بحث تندپژوهی و اینکه فرایندهایی که میتونه تسریع ببخشه رسیدن به دانش واقعی رو برای اصلاح. اما این آیه مبارکه برای اصلاح اعمال یه راهکاری رو بیان می‌فرماید که خب عملاً به یکی از تمرین‌های سابقمون که البته حلش هم نکردیم خیلی مرتبط میشه و اون اینه که یه مصداق خاص از تقوا رو آیه مبارکه بیان کرده که اصلا به ظاهری مصداق خاص از تقواست قول سدید گفتن و قول غیر سدید نگفتن و به دنبالش انگار یه اتفاقی بناست بیفته و اون اینه که اعمال آدم اصلاح میشه. خب تقوای عمومی که اجمالا همون عمل به دانسته هاست، اما در کنار اون عمل به دانسته ها یه جا هست که به قولی پاشنه آشیل خیلی از مشکلاته. یعنی اونجا اگر اشتباه باشه خیلی تو قسمت های مختلف آثار بدش رو ما میچشیم. اون کلام سدید نگفتن، قول محکم نگفتنه. خب قول محکم و شل از جهات مختلفی قابل بررسی. یکی از جهاتش که خب قطعا ما باید اهل مراعات اون باشیم مسئله در واقع کلام دقیق گفتنه و کلماتی که خلاف علم هستش یا ما بهش علم نداریم نگیم و دقیق حرف بزنیم. اگر من با تسامح صحبت میکنم باید من اینو تو خودم اصلاح بکنم. اون تمرینی که سابقا میگفتیم عادتهای گفتاری خودتون رو بنویسید میتونه در راستای رسیدن به قول سدید کمک کننده باشه. هر موقع کلامی گفتیم ببین ما بهتر از این میشه گفت، اگر میشد بهتر از این بگیم این میشه قول سدید نسبت به اون قول دیگه‌ای که در واقع ما میگفتیم، اون سدیدتره، محکمتره. خب من برای اینکه یه مقدار بحث روشن بشه یه چند تا مثال رو عرض بکنم. مثلا فرض فرمایید که خیلی لغات ما شوخی میکنیم، توی شوخی هامون کلمات غیر دقیق میگیم. مثلا میگیم بیچارم کردی، به شوخی میگیم، میگیم بیچارمون کردی. خب این کلام دقیقی نیست، این قول سدیدی نیست. من بیچاره نشدم، من چاره دارم. چرا من راحت این کلام رو بر زبان خودم جاری میکنم؟ میگیم که 2 ساعت منو علاف کردی، خب نه، طرف 10 دقیقه است، نیم ساعت تو رو علاف کرده، نه 2 ساعت. یه چیزی هست بهش علم نداری، ازت سوال میپرسن. تو شنیدی که اینجور میگن. مثلا فرض کنید امروز من تو حرم امام رضا علیه السلام شنیدم که ذریح باز شده، ولی خب خودم نرفتم، مطمئنم نیستم که واقعا باز بوده باشه. اون امروز که من بودم، حالا حسن تو این ایام کرونا ممکنه روز به روز فضا عوض بشه، منم مثلا 1 هفته پیش شنیدم، احتمال قوی میدادم که هنوز باز هست. خب یک کسی از من پرسید ذریح رو میشه رفت اونجا، سمت داخل هم میشه رفت. من باید مثلا چی میگفتم؟ میگفتم که من اینجوری گفتم به نظرم باز باشه، این برای اینکه گمان رو برسونم به این تعبیر گفتم، گفتم به نظرم باز باشه، صف وای میستن میرن. چون یه صفی هم امروز دیده بودم، ولی شک داشتم که صف اونه یا چیز دیگه ایه. اما مثلا شاید بهتر بود که حتی از این محکمتر یه کلام دقیق تری میگفتم. میگفتم چی؟ میگفتم میگن باز شده، یا 1 هفته پیش میگفتن باز شده و صفای میستن و داخل میشن. یا خیلی اوقات اعتباری اوقات این یه آفتی داره که آدم بخواد اینجوری حرف بزنه، ممکنه که در واقع بخواد بیخیال شو بگه نمیدونم، مطمئن نیستم، مثلا اینجوری بگه کمک به مؤمنین رو کنار بذاره. لذا بهتر آدم اگه یه گمان قوی داره به این مسئله بگه حرفو، ولی با یه سری قیود و شروطی اینو اصلاح بکنه. یا مثلا فرض فرمایید که از شما ساعت میپرسن، شما خیلی راحت میگی ساعت 2. خب در ساعتی که ساعت ممکنه 2 نباشه، 2 خوردی باشه، شما اگر خوردی هست یا احتمال میدی باشه، بگو احتمالاً حدود، یا تعابیر اینجوری رو به کلاممون اضافه بکنیم، با دقت حرف بزنیم. خیلی اوقات تو مقام شوخی دقیق حرف نمیزنیم، خیلی اوقات جایی که حیثیتمون تحت خطره دقیق حرف نمیزنیم. چند وقت پیش با چند تا از دوستان صبح زودی میرفتیم به اصطلاح به منزل یک شخصی برای اینکه این مباحثه طلبگی داشته باشه. یک کسی تو راه به من گفت که آقای میرزایی، شما در زمینه شیخیه تحقیق کردید؟ منم بهش گفتم که کار تخصصی تو این زمینه نکردم. بعدم با خودم فکر میکردم، میدیدم که میدونی چرا من اون موقع این حرف رو زدم؟ من اصلا تو شیخیه کار نکردم، تمام اطلاعاتم از شیخیه در حد چند تا سخنرانی استاد مددی به صورت پراکنده است که مثلا سرجم 1 ساعت حرفم شاید نشه، تازه دقیق همون صحبت هم یادم نیست، ولی این حرف رو زدم. علتش چی بود؟ علتش این بود که من نمیخواستم تو اون برخورد اولی که با اونها داشتم، چون اونها عمدهشون غریبه بودن، دوستان در راه حق بودن، و الا یه نفرشون بودش که دوست نسبتاً سابقه دارتری بودن و با ایشون ارتباط داشتم. خب من برای این که تو این مواجهه اول تو اون جمع که منو به عنوان یه استاد می بردن اونجا که مورد بحثی و مورد مباحثه قرار بدیم، دوست نداشتم که ناخودآگاه ایناها بعدن آدم فکر میکنه، برای این که شخصیتم تخریب نشه مثلا یه همچی تعبیری رو به کار می بردم. خب این خیلی نکته داره، آدم اگه بخواد سدید حرف بزنه، یه حرفی بزنه که روز قیامت جوابش رو بده، بعد تک تک نیت‌های خودش رو تو کلمات خودش و تو تأثیر کلمات خودش لحاظ بکنه. خیلی از بزرگواران توی این حالا بحث‌های مختلف این سوال براشون پیش میاد که این تعداد بالایی از عادت‌ها که میگید، مثلا 100 تا عادت فلان، 100 تا عادت راه رفتن، 100 تا عادت نمیدونم خوابیدن و و و اینا، واقعا به عدد 100 میرسه؟ من یه راهکار خیلی ساده فقط میگم، برای اینکه به راحتی خیلی بیشتر از عدد 100 تا آدم عادت واسه این امور در بیاره، همین بحث نیت ها و احساسات. الان خب ما تمرین 100 تا احساس رو خیلی راحت میتونیم انجام بدیم. بعضی از دوستان تماس گرفتن گفتن که من 200 تا نمیدونم اندی احساس نوشتم. خب عرضم به خدمتتون که بعد حالا هر کدوم از این احساسات من فکر بکنم، راه رفتن من هنگام احساس 1، راه رفتن من هنگام احساس 2، راه رفتن من هنگام احساس 3، زبان بدن من هنگام احساس 4 و و و اینها کاملا قابل بحث کردنه. و بعد خیلی از این احساسات خودشون شاخه‌های مختلفی دارن. مثلا مگه ما فقط یه نوع لذت داریم؟ خب لذت غذا هست. حالا حتی لذت غذای مختلف با هم فرق داره. لذت غذای شیرین، لذت غذای خوشنمک، لذت غذای ترش و هر کدوم از اینها باز مثلا لذت که فقط به غذا نیست، لذت های خیلی متنوعی داریم. لذت شهرت، لذت شهوت، لذت چی چی چی، اینا همه قابل بحث و بررسیه. بعد هر کدوم از اینها تو حالت های مختلف راه رفتن های متفاوتی رو میتونه ایجاد بکنه. همین تمرین رو، همین نکته رو میتونیم تو عادت‌های حرف زدن و نحوه‌های گفتار و گویشمون هم لحاظ بکنیم. یعنی الفاظی که من در حالت لذت به کار میبرم، وقتی کسی سرمست لذت شهرت، سرمست لذت قدرت، سرمست لذت شهوت، سرمست لذت شهوت‌های خوردنی و غیره، تک تک اینها واژگان متفاوتی رو اقتضا میکنه و ارزان به خدمت حتی شهوت علم، شهوت چیزهای مختلفی که میتونه شهوت آفرین باشه و تمایلات و لذتهای ما رو بربیانگیزاند، اینها احساسات مختلفی داره و ما لحن کلاممون، واژگانی که انتخاب میکنیم تو این حالتها متفاوته. بعد حالا در مورد سخن گفتن، وقتی ما بخوایم به قول سدید برسیم، بعد بیایم این تمرین در واقع اجرا بکنیم. من وقتی حسادت دارم چجوری در مورد اون کسی که بهش حسادت می‌ورزم حرف می‌زنم؟ کجاها کلامم از قول سدید خارج میشه به خاطر حسادتم؟ آقایی بودن، آدم خوبی بود سرجم، ولی مثلا فرض فرمایید که یک آقایو خیلی شدید رد میکرد، خیلی شدید. بعد بالاخره منم سعی میکردم که خیلی با ایشون در واقع وارد گفتگو تو افراد نشم، اون بحثم رو توی اولویت ها در واقع نگه دارم و از اولویت ها تو بحثم با ایشون به اصطلاح پیروی کنم، تا اینکه بعداً حالا یه سری اولویت‌ها که حل شد به وقتش خود اون نگاه این فرد نسبت به اون آدمی که خیلی شدید ردش هم میکرد خود به خود متفاوت میشد و اگه من صحبت میکردم در مورد اون فرد عادتاً ایشون پس میزد و همون اولویت‌ها هم در واقع رو زمین میموند. بعد از یه مدت ارتباط به یه جایی کار رسید که ایشون تصریح کرد به اینکه حتی معنای حرف‌های اون فرد رو نمی‌فهمه و اون عالم رو نمی‌فهمید. من گفت ایشون مغلق صحبت می‌کنه، من متوجه حرفاش نمی‌شم. ولی با وجود اینها خیلی راحت رد می‌کرد حرفاشو. یعنی گفت ایشون که عالم نیست، حرفی واسه گفتن نداره. در صورتی که منی که کاملاً با کلمات اون آقا معنوس بودم، میدونستم که یکی از مهمترین کارهایی که ایشون عمر گذاشته تو زندگیش و توش صاحب نظره و هر کسی بعد از ایشون اومده در واقع این نظریه ایشون رو مورد توجه قرار داده و همسنگرهای حالا ما طلبه ها و اینها هم خلاصه از آرای ایشون تو اون بحث استفاده کردن، عرضم به خدمتتون که از همون نظر اون بنده خدا گرفتن. ایشون حتی با وجود اینکه نمیفهمید خیلی راحت نفی میکرد علمیت اون فرد و اینکه اون فرد کار تازه‌ای داشته باشه مثلا. خب دقت میکنید، این حسادت ممکنه باشه، خب که چطور من و او تو یک سن و سال یا تو یه بازه زمانی، ولی مثلا او در فلان موقعیت، من در فلان موقعیت، این حساسیت من باعث میشه من اون دقت کلامم نداشته باشم، ولی در جای دیگه میبینی این دقت کلام رو داره. وقتی حسادت نمیورزه در مقام قضاوت که مینشینه، میگه مثلا من اطلاعات کافی ندارم. برای اینکه حیثیت خودمون حفظ بشه خیلی اوقات غیر دقیق حرف میزنیم. آقا شما نظریه فلانی اطلاع داری، داری اینجوری صحبت میکنی، میگه تو زمین فلان زمینه کار نشده، شما رفتی کامل آنچه که کار شده رو ببینی، اصلا بلدی کامل شناسایی بکنی کارهایی که انجام شده را؟ خودش یه مهارت. ما تو تنفجوی بخش مفصلی در رابطه با این موضوع میایم بحث و بررسی میکنیم که در واقع روش های متنوعی که برای اینکه آدم تا استقصا یا بگیم استقراء کامل تری داشته باشه نسبت به اینکه اون موضوع توش چه کسانی کار کردن و اینها. خب این خودش اصلا تو بلدی این مهارت رو که این کار رو انجام بدی؟ طرف نگشته دایره محدود اطلاعات خودش، بعد با اطمینان میگه که چی؟ میگه نه تو این زمینه چیه؟ کار نشده. خب یه درده، یک مشکله که برمیگرده به این که احساسات ما باعث میشه که ما قول سدید نداشته باشیم. قول سدید یقیناً پشتوانش تفکره، یعنی طرف قبلش فکر کرده و حرف میزنه. هر اصلاحی که تو کلامات ما رخ میده کم و بیش دلالت داره به این که فکری که من باید قبل از این کلام میداشتم احتمالاً به مقدار کافی نبوده. احتمالاً. خب این یه درد منی که سالها مثلا درس دین خوندم و اینها، میبینم که عجب من مثل این که موقع حرف زدنم فکر میکنم، هنوز یاد نگرفتم اول فکر بکنم بعد حرف بزنم، و این خیلی درده. و بعد عادتهای مختلفی که ما تو گفتارهامون داریم، یه بخشش برمیگرده به همین احساسات. وقتی من تکبر دارم، وقتی من میخوام شخصیت خودم رو حفظ بکنم، جاهایی که بخواد شخصیت من خدشه دار بشه، میبینی از کلام دقیق خارج میشم، قول سدید ندارم. یکی از مهمترین ویژگی های قول سدید، قول به علمه نه قول به غیر علم. و قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، قال الذین لا یعلمون، کسایی که حرف میزنن نمیفهمن، نمیدونن، بر اساس دانسته صحبت نمی کنن، بر اساس مشکوکات، موهومات، مزنونات، گمانها اینها صحبت می کنن. خب این در واقع یه اصل مهمه که کلام ما رو از قول سدید خارج می کنه. توجیه از همین مقوله است. کلمات توجیه گونه نه در مقام بیان واقعیت از همین جنسه. ما یه مجموعه چند سال پیش ضبط کردیم، توجیه المسائل کربلا، بهانه هایی برای با امام حسین علیه السلام نبودن. خب اون موقعی که میخواستیم ضبط بکنیم، اول حدیث نفس با خودمون بود، عجب ما اینقدر اهل توجیهیم، توجیه میکنیم، بهانه میاریم، اون موقعی که دلمون میخواد روشش رو پیدا میکنیم، اون موقعی که نمیخواد بهانش رو پیدا میکنیم، خیلی راحت اشکالات رو به این ور اون ور میزنیم و غافل از این هستیم که اگر همه اون اشکالات باشه، اگر من درست کامل بودم یا خیلی از اینی که الان هستم کامل تر بودم، این مشکلات برای من به وجود نمی اومد. توجیه یه مقوله ایه که به همین احساسات ما احتمالاً برمیگرده خیلی اوقات، که چی؟ که یه احساسی تو وجود من هست، این احساس برای اینکه ارضا بشه آدم نمیخواد واقع رو بپذیره و توجیه میکنه. آیه قرآن میفهمد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به خوبی نمیرسید، به نیکی نمیرسید تا اینکه انفاق کنید از اون چه که دوست میدارید، از اون چیزی که بهش دل بستید. تا از این دلبسته ها دلبستگی ها نکنیم، خب دلمون تا زمانی که وصل به این هاست به نیکی ها نمیرسیم. خب حالا این آیه رو میزن جلوی ما، باید یه جوری فرار کنیم از زیر محتواش. چرا؟ چون اگه بخوایم همین محتوا رو بپذیریم، بگیم هرگز به نیکی نمیرسی، خب هزینه داره، بعد از دلبستگی هم دل بکنم و بعد معلوم میشه که منی که از دلبستگی هم اصلا دل نکندم، پس هیچ نیکی هم ندارم یا خیلی کم دارم، چون خیلی کم این کار رو کردم. خب یه کسی اگه سالم بخواد فکر بکنه، سری میگه خب من به چی دل بستم؟ برای رضای خدا ازش بگذرم. سری شروع میکنه فهرست کردن، من تو زندگیم به چی دل بستم؟ فرش زیر پام، بچم، زنم، لپتاپم، گوشیم، پولم، موقعیتم، هر کدوم از چیزایی که به ذهنش بیاد، سایتم، کانالم، فالوورام، نمیدونم حالا هر کسی تو فازی که احتمالاً هستش، مزه غذاها امروز برام شیرینی آوردن، شیرینی خوشمزه‌ایه، خب برای رضای خدا ازش میگذرم، میرم بیرون، راه میفتم تو خیابون، یه بدبختی که داره از تو زباله ها آشغال جمع میکنه، شیرینی بهش میدم. از بچم چجوری بگذرم؟ فکر میکنه که چجوری بعد از این بگذره تا اینکه به نیکی برسه. از همسرم بگذرم؟ خب چجوریه؟ گذشتن دلبستگی از او رو، دل کندن برای رسیدن به نیکی چجوری میتونه باشه؟ راه حلش رو پیدا میکنه. او فلانجا خلاف دین رو میگه، من برای مراعات او کوتا اومدم از حرف خدا، خب بگذرم حرف خدا، ولی اینکه او خوشش نمیاد، خب ازش گذشتم، از آرامشی که از بودن با او برای من ایجاد میشه میگذرم. البته نه که دعوا رو بندازم، ولی خب بالاخره پای حرف خدا وایمیستم. نمیده بچه شبیه همین، دوست داشتم بچه‌م فلان بشه، اما او چیزی میخواد که من نمیخوام، ولی چیزی که میخواد چیز بدی نیست، برای رضای خدا گذشتم. اگه این کانال بخواد خدایی مدیریت بشه، بعد اینجوری مدل مدیریت بشه، ولی اینجوری فالوورهاش از دست میده یا مشتریایی که من دوستشون دارم از دست میده، برای رضای خدا گذاشتم. تمرین کلام گفتیم یه جاش به توجیهات برمیگرده. من آدم اهل توجیه هستم یا نه کی؟ و چه احساساتی تو وجود من سبب شده که من این توجیهات رو انجام بدم؟ به اینجا رسیدیم که گفتیم یه سری چیزایی هست باعث توجیه میشه. مثال زدیم، محتوای آیه رو میذارن جلوی ما، چون هزینه داره محتوای آیه رو قبول بکنیم، توجیه میکنیم، میگیم نه این آیه حتما یه چیز دیگه میخواد بگه. لنتنون رو بر هرگز به نیکی نمیرسید، نمیشه این باشه، آخه باید یه چیز دیگه بوده باشه، توجیه میکنه. بعد یه جوری بپیچونه مطلب رو، نمیتونه از این اوثان و بت‌های خودش دل بکنه. خب عادت‌های گفتاری عادت‌های مختلفی هستند، به احساسات مختلف ما برمیگردن. ما موقع هر احساسی چگونه استدلال میکنیم، چگونه شوخی میکنیم، چگونه ارتباط برقرار میکنیم با کلاممون، چه لحنی داریم، چه واژگانی داریم، و آیا اینها سدید هست یا نیست. موقعی که داری سخنرانی میکنی بحث خیلی جذاب شده، داری کیف میکنی از حرفایی که میزنی، یه لحظه صبر کن. خدا الان اینجا چقدر هست تو این حرفای من؟ دارم برای خدا میگم یا برای قشنگیش، برای خوش اومدن مردم؟ اگه همین حرفم رو الان بخوام برای خوش اومدن مردم نگم، یه درصدم تو وجودم هست بریزمش دور، لحن حرف زدنم چه تفاوتی میکنه؟ نوع نگاه هم به جمعیت چه تفاوتی میکنه؟ قول سدید کلام مخلصان است. اگه برای خدا حرف زدی میشه قول سدید. خیلی سخته امتحان کنید وقتی سخنرانی میکنید، مثلا جایی که دارید حرفای جالب میزنید. قول سدید بودن سخنرانی به اینه که قبلش فکر کرده باشی که من یک موقعیتی در اختیارم قرار گرفته، اینجا آدم هایی هستن که درست من نمیشناسم، ولی تک تکشون رو حساب تو این جلسن و من از این موقعیتی که دارم روز قیامت مورد سوال قرار میگیرم. خب آیا با آمادگی کافی میرم اونجا صحبت میکنم؟ اگر هر مقداری برای خدا بودن این کلام، محتوایش برای خدا تنظیم شدنش، نوع گفتنش، مثلا برگرده به ترس هایی که من میترسم اگر حرف خدا را آنطور که هست بزنم فلان واکنش ها باشد. نمیگیم دعوا درست کنیم، ولی اگر یه جایی چاره این نیست، خب بذار بشه، بذار دعوا اتفاق بیفته. مهم اینه که من درست مطابق تکلیف عمل کرده باشم، ولو یه ده تفرعونشون گل بکنه و اونجا بکنش هایی نشون بدن. البته من بعد مدارات الناس رو رعایت کنم، همه اون اصولی که هستش من مد نظرم هست، ولی همه اون اصولم باشه یه جایی طرف بالاخره پس میزنه. پیغمبران یکی از فرقاشون با ما طلبا اینه که پیغمبران وقتی حرف میزدن آخرش چی میشد؟ دعوا میشد. شما اگه پیغمبری تو تاریخ پیدا کردین، من واقعا یادم نمیاد پیغمبری که از تو قرآن ذکر شده باشه و کاش به دعوا کشته نشده باشه. حالا هر کدومشون که الان تو خاطرم هست به یه صورتی، بالاخره این دعوای پیش اومده تا اینجا که حتی احیانا دهنتو ببند، اگه نبندی میکشیمت. پیغمبر خودمون که دیگه ته مداراتون ناسه این مسئله براش پیش میومده. چرا؟ چون وقتی حرف میزد قول سدید میگفت. یعنی چی؟ یعنی میومد دست میزش رو نقطه ضعف ها، حتی نه اینکه بدون مقدمه و بی‌محابا صاف دست بذاره رو نقطه ضعف ها، نه با مقدماتش، ولی وقتی دست میذاره رو نقطه ضعف ها بالاخره به عده بر میخوره. هرچی هم تو خوب و قشنگ بگی بالاخره به عده بر میخوره. اینجور نیستش که همه بخوان مختاران مسیر حق و انتخاب کنن، تکبر بذارن کنار. نه، یه عده متکبرن، وقتی بهشون میگی ناراحت میشن و میخوان که یه کاری بکنن که تو نگی، نگی تو بخوای ادامه بدی باید برخورد شدید میکنن. حق نداری دیگه پاتو اینجا بذاری، برو گم شو، پول بهت نمیدیم، من ممنوع تصویرت میکنیم، ممنوع سخنرانیت میکنیم، ممنوع کلامت میکنیم. بالاخره واکنش های مختلفی هستش، با دشمن میشن، این واقعیتیه. شما مراعاتشون رو نکردی، مراعاتشون رو کردی ولی اون مراعات هوای نفسشون رو نکردی. اونا دوست ندارن اینو از تو بشنوند. تو اگه بخوای قول سدید بگی
یکی از شاخصه های سخنرانی سدید اینه که دست بذارین اون نقطه ضعف ها، صاف هم اونا رو درست بکنیم. من الان میخوام واسه جمعیت صحبت بکنم، بعد در مورد چی حرف بزنم؟ در مورد فضیلت نماز فلان امشب؟ این همه مخاطبین ما مشکل دارن، چرا طلبا از این حرف رو میزنن؟ چرا دست نمیذارن رو نقطه ضعف ها؟ چون اگر دست بزنن رو نقطه ضعف ها بهشون اعتراض میشه، یا این که اصلا فکر نکردن حرف میزنن، اصلا به این سناریو فکر نکردن که من ده ها و صد ها موضوع هست، 1 2 3 4 رو چه معیاری من اولویت بندی کردم اینو حرف زدم. میدونی رو چه معیاری خیلی لغات حرف میزنه؟ این قول سدید نیست، میاد رو معیار این که من چی بلدم حرف میزنه، نه روی این معیار که چی طرف نیاز داره. خب این یه درده، این یه مشکله. سخنرانی رو بر اساس بلدیاتش تنظیم میکنه، نه روی نیازها، روی نیاز مخاطب. خب این قول سدید نیست. حالا این تو فضای سخنرانیه، میخواین تو فضاهای دیگه ببینید چیه. من الان یه حرفی میزنم، اگه فلانی فلان بزرگ هم اینجا بود این حرفو نمیزدم، خجالت میکشیدم از حرفم، خجالت میکشیدم. خوب دقت کنید، یه صمیمیت یه اختزاعاتی داره، اما خجالت کشیدن از گفتن یه حرف این یه معنای دیگه ای داره. احتمالاً خیلی اوقات حرفایی که میزنید فرض بکنید تو صحرای قیامت همه میشنون، آیا دفاع دارین ازش یا نه، یا اینکه اونجا خجالت میکشید؟ موقعی که داری با همسرت حرف میزنی، داری باش دعوا میکنی، آیا واسه این عملت روز قیامت حجت داری؟ همه میشنون، همه میبینن تو چه حرفی زدی. خب کلام باید سدید باشه، محکم باشه، مصادیقش هم خیلی متعدده. براتون یه فهرست از برخی از عادتهای کلامی رو ارسال میکنم انشاءالله تعالی، روی فهرست فکر کنید ببینید شما کدومش رو دارید، آیا این احساساتی که من تو تحلیلشون بیان کردم تو شما هست یا نه، و بعد سعی کنید که دقیق تر حرفمون رو رصد کنیم. با یک کلام فاصله بیشتر از فاصله آسمان و زمین رو انسان میتونه سقوط بکنه، به تعبیر بعضی از روایات. هر روز صبح اعضای بدن نقل شده که میان زبان رو قسم میدن، ما رو جهنمی نکن، جرمش کمه جرمش بزرگه. و کسی که رو زبان خودش احاطه نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه تو مسیر بندگی خدا پیش بره. من یه موقع حرفایی میزنم که نمیفهمم، بهش علم ندارم، رو سلایقم میگم، اینا نیست، اینا قول سدید نیست. همچین محکم حرف میزنه که خیلی باید دقیق بود، خیلی مراعات کرد. پناه میبرم به خدا از این که چیزهایی بگم که خودم حامل بهش نیستم. خدا کمکم بکنه، شما رو هم کمک بکنه. انشاءالله تا هفته آینده اگر عمر و توفیقی بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.